بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به بررسی اقوال در مسئله اجتماع امر و نهی. امروز صبح پیش از مطالعه عرض شد که موضوع بحث ما، گفتم نگاهی بکنم به فرمایشات مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه در این باره که نظر ایشون چیست، آیا قائل به جواز یا قائل به امتناع. تقریراتی از ایشون معروف به نام مطارح الانظار، تقریرات بحث اصولی ایشونه. نگاه کردم دیدم عجب زحمتی کشیده شیخون الاعظم و عجب بررسی اقوالی کرده و کتابهایی را مطالعه کرده. ما فکر کردیم به این که این مسئله اجتماع امرالله را ما داریم مثلا فرض کنیم این افضاری از زمان متأخرین بحث میشه، مسئله تا زمان شیخ مرحوم کلینی رسیده که مرحوم کلینی هم اینجا نقل میکنه ایشون ازش که در مسئله اجتماع امرالله نظر داده و حالا قولش موافقه یا موافق نیست. عرض کنم که مسئله اینطوریه، ولذا مایلم که یکی از این عبارتهای شیخ براتون بخونم. ما یکی تشویق بشیم، خیلی ما بیکاری میکنیم. این شیخ اعظم، این پیرمرد، این بزرگوار، این همه مطالعه، این همه کتاب، اونم در اون ایام، ایامی که کتاب ها همه دست نویس بود، همه غلط داشت، همه مشکل بود، تهیه کتاب ها مشکل بود، مسافرت ها میخواست تا یه کتابی رو تونم دستجیل بده کنم. الان الحمدلله این وسائلی که الان فراهم شده، این سی دی ها و این عرض کنم که ضبط صوت ها و امثالو، اگر ما واقعا تنبلی بکنیم خیلی بی انصافی کردیم در این باره. الثانی فی بیان الاقوال فی هذه المساله، حالا ثانی مال اولی کی بوده؟ فنقول انهم اختلفوا فیها على قولین. ایشون فعلا اول مطلب میگه که دو قول، بعد قول سیومی هم نقل میکنه. در این باره دو قول نقل شده. فذهب اکثر اصحابنا. خب این از کجا شیخ میگه اکثر اصحابنا؟ لابد مطالعه کرده که این حرف میتونه بزنه، مهم بسه شیخی. و جمهور المعتزله و بعض الاشاعره کل باقلانی، این همه کتاباش نگاه شده. الی الامتناع، قول اول این است که اجتماع امرونه ممتنعه. بل عن جماعت منهم العلامه، علامه معروف، ایشون هم نظر داده. و سید الجلیل فی احقاق الحق، احقاق حق را نگاه کرده، کتب علامه را نگاه کرده. و العمیدی و صاحبه المعالم و المدارک، اینا مطالعه شده. و صاحب تجوید مطالعه کرده. الاجماع علیه، این بزرگواران ادعای اجماع کردند. ادعای اجماع از این بزرگواران کار شوخی نیست، لابد هر کدام از اینها کتاب های قبلی خودشون را بررسی کردن تا همچین کلمه ای رو بتونن بگن. بل ادعا بعضهم از ضروره، بعض از این بزرگانی که نام برد اینا ادعا کردن امتناع عرشبت اجتماع امر و نهی از ضروریات نظر خودش، ولیسد ذلک البعید، این نظر میشون میگه بله بعید نیست ما بگیم از ضروریات امتناع اجتماع امر و نهی. حالا قول مخالف و اکثر الاشاعره علی الجواز، اشاعره گفتن جایزه، و وافقهم جمع من افاضل متأخری اصحابنا کل محقق الخمساری فی تداخل الاغصال، بحث را در تداخل اغصال مرحوم خمساری عنوان کرده، در اونجا گفته جایزه مثلا با آب غسلی وضو گرفتن غسل کردن. جمال الدین در حاشیه معالم ظاهرن و المدقق شیروانی و سید الشارح للفافیه و المحقق القمی بل نسبه الى ظاهر اصحاب قائل به جواز در ذریعه و الاردبیلی نگاه کرده بل حکاه عن الفضل ابن شاذان، فضل ابن شاذان از رواد در کافی مستظهرن من کلامه انه من مسلمات الشیعه، یعنی جواز، و استظهره من الکلینی، این بحث اجتماع نه تا کلینی رسیده. چرا؟ چون کلینی میگه روایت فضل ابن شاذان را نقل میکنه و چیزی نگفته. حالا شیخ قدی مراقشه میکنه میگه این چیزی نگفته یعنی موافقت کرده یا نقل کرده، او را دیگه رأی اظهار نکرده. بعد خود ایشون میفرماد بر این که احتمال از برای جواز هست، نمیتونیم جواز را نفی بکنیم. وجوهی که از برای جواز نقل میکنه میگه یکی از وجوه عبارت هست این که جریان العاده على عدم الحضر في الصلاه، اینو دقت کنید، نگهت بر این که ما اینطور میبینیم عادت مردم بر این هست که منع از نماز خوندن نمی کنن. یعنی اگر چنانکه شما خانه ای را قصد کنید برید پیشتون خونه، صابخونه همه کارات نقض بکنه بگه نکن، نماز رو نمیگه نخون. این قبول داری؟ یه همچین استکازی را، یعنی یه همچین استکازی را باید باور کنید، اثبات کنید. میگید شاید این که عرف بر اینه که دیگه نماز خوندن را کسی معنی نمی کنه. حالا ولو خونده به قصد کردی نشستی تو خانه یا تو باغش آمدی تصرف میکنی ولی نماز هم میخونی، همه کارات را معنی میکنه ولی این را معنی نمی کنه. جریان العاده على عدم الحرف في الصلاه و يجري مجرى الاذن، كانه اذن داده، عن الاخبار الداله على ان للناس حقا في الارض، میگه خبر روایت داریم که بشر در زمین حق داره. یعنی چی؟ یعنی انقدر حق داره تو زمین بمونه. ولی در حاشیه میگه ما روایت بده نکردیم اینجوری، اما شیخ در متن اینو گفته ان للناس حقا فی الارض، این تا چجوری معنی میده، تا کجا میره، در زمین های مباح یا در املاک دیگری؟ از القول به ان الکون خارج عن الصلاه، همین که ما خواهیم گفت کون قصوی از صلات خارجه، از صلات خارجه، یعنی نماز چی چیه؟ عبارت از تکبیر و نیت و رکوع و سجود، بوده در جای دیگه از هویت صلات خارجه. بله، بل انما هو من ضروریات الجسم كما هو المحكي عن البهائی در حبل متین و المحقق في المعتبر اول القول بان الصلاه من الواجبات التوسليه، همین که بحث کردیم واجب توسلی رو کجا گفتیم؟ در آب غسلی که عرض کنم شخص ترتیب کنه با او لباس و بدنش را، چون از توسلیات مانعی نداره، بدن پاک میشه ولو آب غسلیه. آیا صلات هم از واجبات توسلیه؟ این چه معنی از واجبات توسلیه؟ یا کونش واجبات توسلیه اما خود اصل صلات را نمیشه که از واجبات توسلیه؟ این وجوهی هست. بعد شیخ را میگه قول سومی در باب هست و اون قول به این که امتناع عقلی ولیکن جواز عرفی، عرفن جائزه اما عقلن جائز نیست. بعد میگه یه چه معنا داره این حرف؟ عرف چه حقی داره در مقابل عقل ایستادگی بکنه؟ آیا میشه همچین چیزی؟ میگه نه، چنین چیزی معقول نیست. بعد میگه که بعضی از عوام طلبه ها فکر کردن که عرف در مقابل، عرض کنم که شرع در مقابل عقل میتواند بگوید. فظهر ان اذا نسبت بل جواز الى العرف ليس الا بواسطه استفاده العرف موضوعا. تا میگه و به جمله کما ان العرف حاکم به عدم الجواز فی مقابل العقل کما ظنه بعض عوام طلبه. خیلی واضح تلخ داره اینجا. میفرماد برای اینکه بعضی از عوام طلبه فکر کردن که قائلینی گفتن عرفن جائزه عقلن جائز نیست، یعنی عرف در مقابل عقل، میگه نه جائزه این کار. میگه کجا حق داره عرف این کار رو بکنه؟ عرف معناش اینه، این هم بدونیم، آخوندیش باید بدونیم. اگر بگیم عرف این جایز میدونه، میگیم میدونیم معناش چیه؟ عرف سلیقه رو اعمال بکنه، فهم عرفی رو اعمال بکنه، این نتیجه میگیره. من مثال میزنه، میگه رأیت اسدن یرمی، این رو در دست عرف. خب اسد معناش همون حیوان مفترسه، یرمی هم معناش اینه که تیر میاندازه. میگه این وقتی دست عرف بدی، میگه اون قرینه است، یرمی تیر انداختن این قرینه است، ظهور قرینه بر ذل قرینه مقدمه، پس مراد از اسد رجل شجاعه. این عرف را ما قبول داریم. میگه بعض طلبه‌ای که بعض عوام طلبه اینجور فکر کردن که عرف در مقابل عقل میتونه حرف بزنه و به عبارت اخرى شاید ایشون بخواد بفرماد که هر چی ما داریم از عقله. بالاخره این عقل است که همه چیز رو میگه، عقل است که خدا رو شناخته، عقل است که پیغمبر رو شناخته، عقل است که علم رو قبول داره. اگر عقل ما بزنیم کنار رو بگیم عرف هر چیزی میخواد بگه قبول همینطوری که نمیشه اینجور، بلکه مراد اینه که عرف جمع میکند بین کلمات، روایات رو با هم بررسی میکنه، بالا پایین میکنه، قرائن میبینه، همین کاری که مجتهدین میکنن. یه مجتهدی که 10 تا روایت در مقابلش هست میخواد این رو عرض کنم که بررسی میکنه، خب تا میرسه به یک نظری. خلاصه این مطلب اینو میخوام عرض کنم، این کتاب که مطارح الانظاره دلیل و شاهد برای ما هست که بزرگان تا زحماتی نکشیدن ما بهره این رو، اگر مثل شیخی اون زحمات رو نمی‌کشید ما از کجا خبر داشتیم؟ ما کدوم اقوال رو نتونستیم بفهمیم؟ ما از کجا نتونستیم تا با کلینی برسیم که بحث اجتماع امر نهی تا اونجا کشیده؟ خب حالا این یه مقدمه بود که خواستم عرض کنم. اما اقوال در مسئله، اقوال در مسئله، خب الان دو قول که مرحوم شیخ فرمود، یکی قول به امتناع که اکثرا برمونن، قول دوم قول به جواز، قول سوم هم تفصیل بین عقل و عرف، قول چهارم عبارت است از اینکه مسئله را محول کردن به اصالت الوجود و اصالت الماهیه، که علی تقدیر این که ما قائل بشیم به اصالت الوجود بایستی که امتناعی بشیم، و اگر قائل بشیم به اصالت الماهیه جوازی بشیم. این قول چندم، قول چهارم. قول پنجم این را محول کرده به این که آیا جنس و فصل اتحاد وجودی دارند یا نه جنس و فصل مختلفند در وجود. اگر جنس و فصل اختلاف در وجود دارند، ما هم میشیم اجتماعی، بله جوازی. و اگر اتحاد در وجود دارند، ما هم میشیم، عرض کنم به حضورتون، که امتناعی. این هم قول چندم شد؟
پنجم.
قول ششم، قول سیدالاستاد. سیدالاستاد میگه تمام این حرفا لغو. ما راهی نداریم برای فتوا دادن که بگوییم امتناع و یا اجتماع. و انما الکلام در این است که جزئیات مواضع را باید بررسی کنیم، ببینیم چه نتیجه میده. و من زمین رو میکنم، ما 36 مورد اجتماع امر و نهی تصور کردیم که گفتیم بعضی عزیزان نوشتند و هنوز موسیقی کامل تر نشده. این 36 مورد، هر کدام مورد خودش به خصوص باید دقت بشه که ببینیم حرام و واجب در یک جا پیاده شده یا نه. بعد استاد تفصیل میده، میگه شما نماز رو از اول تا آخر باید بررسی کنید. اگر بر غسل بنا شد، بررسی کن ببین کجا این دو با هم یکی میشه. ولذا شروع میشه از تکبیرت الاحرام تا سلام. میگه فقط در جایی که ما گیر میکنیم در سجده است، و اما جاهای دیگه صلات، یعنی بقیه اجزاء صلات، اینها با هم دیگه ارتباطی ندارن. یعنی وجود، عرض کنم که حرام با وجود حلال، یعنی غسل با صلات. مگر نه این است که کل مطلب ما در از صلات دار غسلی باید حل بشه؟ اینه دیگه، یکی از موارد صلات در دار غسلی است. مهمترین مثال همه همین معنا هست. خب این صلات در دار غسلی دو چیز در اون هست، یکی صلات و یکی غسله. اینا کجا با هم یکی میشن؟ در نیت یکی میشن؟
نه.
در تکبیر یکی میشن؟
نه.
در قرائت یکی میشن؟
نه.
در رکوع و سجود یکی میشن؟
نه.
کجا و کجا فقط میرسه به سجود. خب اگر بنا شد که سجده را در جای مباح کنه، یعنی فرض کن در لب زمین غسلی بنشینه، اونور هم حلال باشه، سجده را در زمین حلال انجام بده، صلاتش صحیحه. این چطوره؟ چه اشکالی داره صلاتش صحیحه؟ یا سجده نمیتونه بکنه، کمرش درد میکنه، عرض کنم که مشکلی داره در سجده، نمازش را جالسن میخونه و عرض کنم که بل ایما اول اشاره سجده را انجام میده، یا با عرض کنم که رکوع و سجود ایمایی، خب در اونجا هم با صلاتش صحیحه. میرسیم حالا آخر کار به فرمایشی ایشون، الا انه طلبگی اقتضا میکند که ما اقوال را بررسی کنیم، و کتاب اصولی ما کتاب کفایه است، و ما فعلا بررسی میکنیم قول عرض کنم که صاحب کفایه را. خب فنقول صاحب کفایه قدس الله نفسه، عبارتش اینه، میگه بعد از آنی که این اموری که ما در مقدمه گفتیم، فالحق هو القول بالامتناع، این نظر ایشون، قائل میشوم به امتناع. کما ذهب الیه مشهور، همینی که رسید تا به اجماع، و مرحوم شیخ هم مشهور رو گفت تا به اجماع رسید. و تحقیقه، این قولی که نظر دادن، على وجه یتضح به فساد ماقی، چون اونهایی که قائلند به جواز، اونها هم ادله ای دارن که خواهیم بحث کرد. میگه ولی من جوری میگم که شما خوب باور کنید فساد اونها را، که دیگه خیلی گرفتار نشید. او یمکن ان یقال، که حالا بعضی دلیل جدیدی بخوان بیارن برای جواز، فرام مطرح نشید. من وجوه الاستدلال سائر الاقوال. حالا سائر اقوال هر چیزی که عرض کردم، قول صاف اصول و قول اون دیگری، یتوقف علی تمهید مقدمات، اما مقدمه اولا، مقدمه اولای ایشون این است که محل بحث ما که میگیم اجتماع امر و نهی، این امر و نهی مراتبی داره، امر و نهی مراتبی داره، کدام مرتبه از امر و نهی محل بحثه؟ چند مرتبه داره؟ المرتبه الاولى مرتبه الاقتضاء. یعنی چی؟ یعنی پیش از اون که شارع امری بکند به صلات، اقم صلات نیامده، لا تقصد نیامده، ولیکن مصالح و مفاسدی در کار هست که خدای متعال اون مصالح و مفاسد را باید لحاظ کنه. ان علینا للهدى و ان لنا للآخرت والاولى. این آیه هم عجیبه، خیلی عجیبه. خدای متعال می فرماد بلی که بر ما هست که شما را هدایت کنیم. یعنی چی؟ یعنی خوبی بدی ها را لحاظ کنیم، ببینیم چی به دردت میخوره و چه چیزی به ضرر تو هست. ان علینا، حالا ما خیلی باید به احتیاط بگیم وظیفه خدای متعال، خب ولی خود خدا میگه ان علینا للهدى، بر ماست. بعد میگه و ان لنا، یا و ان و ان لنا للآخرت والاولى. عجب عبارتی، میگه آخرت و دنیا دست ماست، این میگه دست ماست، ما تو رو هدایت میکنی در این دنیا و در آخرت، استفاده کن از هدایت ما، هم برای دنیا استفاده کن و هم برای آخرت استفاده کن. و ان لنا للآخرت والاولى، دنیا و آخرت مال ماست و اختیارش دست ماست و ما هم هدایت میخواییم بکنیم تو را که از این دو استفاده کنیم. خب در اونجا پس در اصطلاح تعبیر میشه که مرتبه، عرض کنم که اقتضاء یعنی یقتضی، الاقتضاء هو الصلاح والفساد. اینجا ما بحث اجتماع امر نه نداریم، میگیم اجتماع امر نه در اونجا جایزه یا جایز، اونجا هیچ کار است، خبری اونجا نیست. صلاح و فساد عرض کنم با هم دیگه جمع میشن، یعنی میشه یک شیء از جهتی خاصیت داشته باشه، از جهتی هم بد باشه. مرحله دوم مرحله انشاء، اقم الصلاة منتها لدلوک الشمس، لا تدخل دار زید ان لم یأذن لک، لا تتصرف فی مال الغیر اذا لم یأذن لک. همش در مرحله انشاء دارای شرط هست، وجوب صلات دارای شرطه، حرمت تصرف در دال دیگری دارای شرطه و اون عدم رضایت. اینجا باز ما بحثی نداریم. چرا؟ برای خاطر این که تضادی ندارن احکام در مرحله شرط. الان بسیار از احکام انشائی درباره همه ما هست، ولیکن همه اون احکام به صورت انشائه. برای همه ما حج واجبه انشاءن، برای همه ما دروغ حرامه انشاءن، برای همه ما غصب حرامه انشاءن. البته اینجا باز دعوایی هست، اینجا باز بحث اجتماع ذهنی میاد. کی میاد؟ در وقتی میاد که جناب عالی تشریف ببرید در خانه غسلی، شروع کنید به نماز خوندن، شما بکنید این کار را، این دیگه کار ماست. شما و من و هر کسی اون حکم الهی را به مرتبه فعلیت برسونه، شرایط موجود بشه، وقت داخل بشه، شما هم شرایط صلات را انجام بدی و بروی در خانه مردم نماز بخونی. اینجا با هم می‌جنگیم. چرا؟ برای خاطر اینکه هم حرمت فعلیه و هم وجوب فعلیه. حالا ببینیم در اینجا نماز شما صحیحه یا صحیحه. حالا عبارت ایشون، لا ريب في ان الاحكام الخمسه متواده فی مقام فعلیت ها متضاده و بلوغ ها الى مرتبت البعث و زجر، برسد به مرحله بعث، شما رو بفرسته و از حرام شما رو منزجر کنه. بله، ضرورت ثبوت المنافات و المعانده التامه بین البعث نحو واحد فی زمان و زجر فی ذات الزمان. میگه این در وقتی است که در یک محل در یک زمان با دو حکم فعلی شما در اونجا واقع بشید در مسئله اجتماع رو. نه، اگر در دو زمان بود، نه، یه زمان قصد کردی، یه زمان رو نماز خوندی، صبح خانه مردم رو قصد کردی، آمده بیرون، از رفتی نماز رو خوندی تو مسجد، اینجا دعوا نداره که، در یه زمان باید باشه، در یه مکان باید باشه، یه جا رو قصد کردی، یه جا رو نماز رو خونی، در دو جا، این هم باز دعوا نیست، در یک زمان، در یک مکان، هر دو حکم هم فعلی. و این لم یکن بینهما مضاده ما لم یبلغ الى تلک المرتبه لعدم المرافات و المعانده بین وجودات هل انشائیه. منافرتی و تضادی در مرحله انشاء نیست. قبل البلوغ الیها، قبل از بلوغ به فعلیت، کما لا یخوا، واضحه دیگه. فاستحالت و اجماع الامر، اجتماع الامر و نه فی واحد لا تکون من باب التکلیف بالمحال. حالا این هم یک اضافه علمی میگه، پس استحاله اجتماع امر نه از باب این نیست که تکلیف به محاله، خودش محاله، یعنی جمع بین ضدین الوجود و الحرمه در یک زمان در یک جا، خود این دو با هم رفیق نمیشن، خود این دو با هم دیگه تضاد دارن، چه این که شارع به شما بگوید نماز بخون و قصد نکن، این دو را او به شما بگوید اگه تکلیف به محال بکنه یا نکنه، این دیگه اثری در محل بحث نداره. خب ما شارع هم نباید همچین کاری کرد، نمی کند، ولیکن اونی که محل بحث ما هست این یک امر خود محال بودنه، این اجتماع امر نهیه. بل من جهت انه به نفسه محال فلا یجوز عند من یجوز تکلیف به غیر المقدور ایضا. اونهایی را که تکلیف به غیر مقدور را جائز میدونن اجتماع امر و نهی را که جائز نمیدونن. این مقدمه اولا تا برسیم به مقدماتی که صلی الله